میرسونم که نیمه شب شرقی ساعت 23:15 هست و ساعت هم اکنون 22 هست و ما از رادیو معرف همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم شنونده فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشید. درس خارج فقه از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. مدت این برنامه 22 دقیقه است. بشنوید.
فقه آل محمد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرایع پنجمین به ششمین خصیصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مربوط به مسئله نکاح قرار داد که بخشی از اینها بحث شد. یک مقدار اختلاف نظر بین اهل سنت و شیعه ها هست، چون که بین خود شیعه ها رسول الله علیه هم یه اختلاف مختصری هست و چون اثر عملی نداشت کمتر روی او بحث شد. لذا غالب فقها چه در بحث های فقهی و چه در تفسیر قرآن و چه مربوط به شعایونی که خصوص آیات و احکام را نوشتن، اینا به همین نقل یکی دو قول اکتفا کردن. مرحوم شیخ طوسی آیات الاحکام ننوشت، ولی در تبیان به همین یکی دو قول نقیل کذا قیل کذا اکتفا کرده. در کنز العرفان که از مخصوص همین آیات الاحکام است و همچنین برخی از بزرگان دیگر که آیات الاحکام نوشتند، به همین نقل یکی دو قول اکتفا کردند. چون اثر عملی نداشت و مورد ابتلای عملی اصحاب هم نبود، لذا خیلی روش بحث کردن و بدون اجمال هم نیست این مسئله. این مقدمه بحث. این دو خصیصه که نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی به لفظ هبه برگزار می شود، این برای اینکه مبادا کسی به این آیه احتیاط توسط بکند بگوید به اینکه عقد نکاح با کلمه هبه هم به منعقد می شود، این یه اثر عملی خاصی دارد که ائمه علیه السلام نهی کردن. عقد نکاح حضرت خصیصش در این است که به لفظ هبه واقع می شود. چون نکاح یه لفظ خاصی دارد، یا انکحتوس یا زوجوس یا متتوس ماردون، با وهبتو نمی شه عقد نکاح را منعقد کرد. و این در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاحش با هبه منعقد می شود. این نه برای آن است که زن می تواند خود را هبه کند، بلکه زن خود را همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در می آورد. جمیع احکام زوجیت بار است، منتها با لفظ هبه. به جای اینکه بگوید زوج تو که نفسی، میگوید وهب تو که نفسی. برابر این آیه سوره احزاب، عقد نکاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کلمه هبه واقع می شود، نه اینکه این کسی بتواند خود را هبه کند. چون هبه عقد جایز است یک و قابل فسخ است، ولی از اون قبیل نیست. این نکاح است حقیقتا، منتها به لفظ هبه. به اختصاصی هم به ایجاب ندارد، قبولش هم با اتهبتو حاصل بشود. برخی ها خواستن بگوین که اگر ایجاب با لفظ هبه واقع شد، به تعبیر این که دارد بمرأت مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، این میتواند با لفظ هبه بگوید وهبتو، ولی چون درباره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد که ان اراد النبی ان یستنکهها، حضرت باید بگوید تزوجتو و تمتعتو نه اتهبتو. این تام نیست، برای اینکه اصلا در بیان محور نکاح پیغمبر است. به نکاح هم عقد است، ایقانی است، به دوتا صیغه میخواد. اون هبه وقتی که در ایجاب درست بود، در قبول هم درست است. پس نکاح حضرت این خصیصه را دارد که صیغه او با کلمه هبه منعقد میشود، یک، و اثر هبه هم درش هست، دو. یعنی هیچ درخواستی اون هبه کننده ندارد، نه مهر المسما نه مهر المثل. درست است که مهر رکن عقد نیست و اگر در عقد ذکر نشد عقد باطل نیست، ولی اگر مهر المسما نبود بالاخره مهر المثل هست دیگر، نگاه که بی مهر نمی شود. ولی اگر و امرأت المؤمنت این وهبت نفسها للنبی، این نه مهر المسما دارد نه مهر المثل. پس حکم هبه را دارد ولی عقد عقد نکاح است. این خصیصه حضرت است. تو روایات هم دارد که خالصتا لکه من دون المؤمنین. درباره طلاق هم برخی ها گفتن همین تخییر حضرت طلاق است. قل للازواج که اگر خواستی با من حیات آخرت رو خدا و قیامت برای شما عزیز است، بمانید با من زندگی کنید، و اگر دنیا خواستید و لذایز و متاع دنیا خواستید بروید. برخی خواستن بگن همه این تخییر منزله طلاق است که البته ثابت نشده. پس نکاحن اختصاصی هست به حضرت، طلاقن اند بعضی اختصاص است. این مال این مسئله که تور صحیحه حلبی بود و اون رو برهم صاحب وسائل یک گوشه نقل کرد و اگر همش نقل میکرد بس حل میشد، هی مسئله لا یحل لک النساء ابدا، این آیه بود که باید حل میشد. اصل این آیه را دوباره تلاوت بکنیم. آیه 52 سوره مبارک احزاب این است، اعوذ بالله من الشیطان، لا یحل لک النساء من بعد، از این بعد دیگه حق ازدواج نداری. این خصوص نکاح مصطلح رو نمیگوید، هبه هم باشد همینطور است، دیگه نمیتونی همسر بعد داشته باشی بیش از این. اون وقتی بود که مثلا 9 همسر برای حضرت جمع شده بود. لا یحل لک النساء من بعد، این یک، ولا ان تبدل بهن من ازواج، یکی از اینها را رها کنی همسر دیگر بگیری، اینم حلال نیست. شما تو این آیات الاحکام ملاحظه فرمودید که تبدیل دو قسم بود، یه تبدیل جاهلی یه تبدیل اسلامی. تبدیل جاهلی این بود که اینا چون زن را کالا می دونستن، همونطور که فرش منزلشون، لباسشون، ظرفش رو مبادله می کردن، زن را مبادله می کردن. یعنی زید همسرش رو به عمر می داد، عمر همسرش رو به زید می داد. یه تبدل جاهلی بود. این را قرآن یقینا نظر ندارد. یه تبدلی که تبدل اسلامی است، یعنی این همسر رو طلاق بدهد یه همسر دیگر بگیرد، فبود این دیگه برای شما نیست. پس اون تبدل جاهلی که برخی ها احتمال دادن تو آیات الاحکام آمده، او یقینا منظور نیست. فلا ان تبدل بهن من ازواجن ولو اعجبک حسنهن، ولو زیبایی برخی ها یا خانداری بعضی ها یا مدیریت بعضی ها را شهیده باشی و برای تو شگفت انگیز باشد، خوشت آمده باشد، حق نداری تبدیل کنی. این ولو اعجبک میتواند قید باشد برای هر دو، گرچه قیدی که بعد از جمله است قدر متقن جمله اخیره. این ولو اعجبک حسنهن میتواند بلا یهلو ولا انتبدل به هر دو برگردد، چه این که میتواند به خصوص اخیر باشد قدر متقنش. همونطوری که تو اصول بلازه فرمودید استثنای وارد عقیب جمل متعدده، آیا به همه برمیگردد یا به اخیر؟ قدر متقنش اخیر است و اگر بخواهد به مازاد برگردد قدر نمیخواد. و ولی اینجا شاهدش هم هست که میتواند به هر دو برگرده، الا ما ملکت یمینکوی که میتوانید اضافه کنید، چون این به صورت عقد نیست دیگه، ملک یمین است. چون سخن از عقد نبود تا بگیم این استثناء منقطع است، چون سخن از نساست همون لا یحل لکن نساء من بعدو، اگر میفرمود حق ازدواج ندارید و بعد ملک یمین استثناء منقطع بود، اما میفرمود لا یحل لکن نساء، خواه به صورت نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین، تحلیل و مانند آن. خب پس بنابراین الا ما ملکت میتواند استثناء متصل باشد، الا ما ملکت یمینو که و کان الله علی کل شیء رقیبا. معمولا قرآن کریم مستحضرید که علم را با عمل همراه کرده، یه دستور علمی که میدهد، یه قانون فقهی، یه قانون عقلی، قانون اصولی، قانون اخلاق که میدهد، اون راه مراقبت را که زامل اجراست او را هم ذکر میکند. این خدا رقیب است، خدا مواظب است، خدا بصیر است، خدا سمیع است، اینا زامل اجراست که اگر فرمود فلون کار واجب است، خدا رقیب شماست دیگر، مواظب هست، بصیر هست، سمیع هست و مانند اون. زامن اجرای مضمون آیه همون اسمای حسناست که در پایان آیه آمده، چون که اگر اون آیه آیه علمی باشد نه آیه عملی، اون اسمای حسنا که در پایان آیه آمده است علت و حد وسط برهان اون آیه است. اگر مطلب علمی در یه آیه ذکر بشه در پایانش اسمی از اسماء الحسنا ذکر بشه، اون اسم حد وسط است، یعنی با اون حد وسط میشه برهان قام بشد و مضمون آیه را ثابت کرد. و اگر اون آیه پیام عملی داشته باشه، حکم فقهی اخلاقی داشته باشه، اون اسماء الحسنا که هست این زامل اجراست، خدا رقیب است، خدا سمیع است، خدا بصیر است، یعنی مواظب باشید که خوب انجام بدید. خب این لا یحلو میخوام بگن که آیاتی که قبل از این واقع شده اونا ناسخ است. دو مطلب رو باید اینجا بررسی کرد، یکی آیا اونها ناسخن یا نه، دوم اینکه چگونه ناسخ قبل از منسوخ ذکر شده. اگر این دوتا آیه که بعد میخونیم بعد از لا یحلو بود، خب میتونست ناسخ باشد، اما اگر قبل از لا یحلو است چنین است، چگونه قبل میتواند ناسخ بعد باشد؟ چگونه ناسخ قبلا نازل بشود، منسوخ بعد نازل بشود؟ این یه علم قرآنی تقریبا مربوط به تنظیم آیات است که الان باید اشاره بشه. خب تو صحیح حلبی بود که این نسخ شده، در فتوای خیلی از علما ما رضوان الله علیهم است که این نسخ شده. به چی نسخ شده؟ با آیه 50 همین سوره، یعنی دو تا آیه قبل. اون آیه 50 این است که یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، همسرانی که تو اجور اونها رو دادی حلال کردیم. یکی از بحثایی که در خود عقد نکاح مطرح هست این است که همونطور که عقد نکاح با کلمه هبه واقع نمی شود، با کلمه اجاره هم واقع نمی شود، نمیشه گفت آجر تو. برهانی که آوردن دلیل اخصی از مدعاست، مدعا این است که عقد نکاح با کلمه آجر تو واقع نمی شود. دلیلشون این است که اجاره عقد موقت است و نکاح عقد دائم. خب حالا در نکاح منقطع چطور؟ در نکاح منقطع که تعبیر فآتوهن اجورهن آمده است که مهر در عقد موقت به صورت مال اجاره یاد می شود، اونجا چطور؟ پس این دلیل که عقد نکاح با کلمه اجار واقع نمی شود این اخص از مدعاست. نسبت به عقد دائم تام است، اما نسبت به عقد منقطع باید دلیل خاص دیگه اقام بشه. خب در صدر آیه 50 دارد که یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن یک، این حلال است، و ما ملکت یمینک مما افا الله علیک، این هم حلال است. با هر کدام از بستگان خودت بخوای ازدواج بکنی اونم درست است، و بنات عمه که و بنات عماتی که و بنات خاله که و بنات خالاتی که لاتی هاجرن معک، این قید قید غالب است، این هاجرن معک رو گفته مفهوم ندارد. پس یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک، این یک، انا احللنا لک امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبیه این اراد النبیه یستن که ها هست. اما این خالصتن لکه من دود المؤمنین، ملک یمین عام است، جز خصائص حضرت نیست. نکاح منقطع یا نکاح دائم عام است، جز خصائص حضرت نیست، اما هبه جز خصائص است. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم بما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفورا رحیما. خب میگن این انا احللنا ناسخ اون لا یحلوست. خب این چی میتواند نصب انا احللنا، بعد از این به بعد دیگه لا یحلو لکن نسا و بعدو چیجی رو بتونه ناسخ این باشه؟ ما این همسرها بر تو حلال کردیم، بعد آیه آزارش کرد که از این به بعد دیگه نمیتونه همسر بگیری؟ این منافی هم نیستن، این نشون میده که بعد از روست گذشته از این. خب این آیه 50 که یک آیه قبل از آیه لا یحلوس، چگونه اون ناسخ قبل از منسوخ نازل میشود؟ حالا این پاسخ دارد، البته بعد عرض بکن. این آیه 50 که مطلب هنوز تمام نشده. آیه 51 این است که ترجی من تشاء منهنه و تؤوی الیک من تشاء. ارجا یعنی تأخیر، ارجه یعنی اخر. اولای که مرجون لعمل الله، که در بخش پایانی سوره مبارکه توبه است، یعنی اینها وضعشون به دستور رسمی ذات اقدس اله واگذار شده است، اینا رو تأخیر می اندازن تا بیم در خدا در باره اینا چه تصمیمی گرفته است. اینا مرجون لعمل الله هم. پس این ارجهی که گفتن که در باره موسی و هارون ارجه و از فل مدائن هاشرین یا مرجون لعمل الله سوره توبه، می تواند این ارجهی که در نصوص علاجیه در باب تعارض وارد شده است اینو خوب حل کند. ارجه یعنی اخر، فعلا تصمیم نگیرید تا ببینیم راه حل چیه. خب ترجی من تشاء منهنه و تؤوی الیک من تشاء، این هم محتمل است درباره اصل نکاح باشد، هم درباره تقسیم باشد، که تقسیم کردن در اختیار خود پیغمبر است. این طور نیست که نظیر مردهای دیگر باید به سویه تقسیم بکنم. و من ابتغیت ممن ازلت فلا جراح علیک ذلک ادا ان تقر اعیونهن. اینا که حاضر شدن با تو با همین زندگی ساده به سر ببرن، این وضع تنظیم امور خانوادگی شماست. اینا محزون نباشن، راضی باشد و برای اونا همین سعادت کافیست و امثال ذلک. اون سوال این است که آیه 50 و 51 که قبل از آیه 52 آمده، یعنی قبل از لا یحل لکن نساء آمده، چگونه ناسخ است؟ تو بعضی از روایات ما این نسخ تصریح شده و نسخش هم به روایات نیست، به خبر واحد که نمیشه نسخ کرد. حالا با سنت قطعی، با مطبات قطعی، یکی بالاخره هم کلام الله است، ذات اقدس اله، گاهی به صورت قرآن وحی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می‌کند، گاهی به صورت حدیث قدسی، گاهی به صورت روایت معمولی. چون روایت معمولی هم که احکام شرعی است که معذل از خود شخص پیغمبر نیست، که دیگه مربوط به مسئله نکاح نیست، مسئله صدقه است. درباره صدقه مستحضری که صدقه گاهی واجب است، گاهی مستحب، گاهی صدقه نیست، تصدق است. بین این کاملا باید فرق گذاشت. صدقه واجب همون زکات است که انما الصدقات للفقراء والمساكين امثال ذلك. این جزء خصائص نبی است. خب اگر جزء خصائص نبی است، صدقه واجب یعنی زکات که به سادات نمیرسد، که این چه خصیصه است؟ نه تنها به اهل بیت علیهم السلام نمیرسد، به سادات هم نمیرسد. این چه خصیصه است؟ گفتن خصیصه حضرت در این نیست که صدقه یعنی زکات بر حضرت حرام است، که تا شما بگید که بر روهم هست، بر اونها صدقه به ما اندها صدقه حرام نیست، صدره غیر سید بر سید حرام است. سادات زکات مالشون رو میتونن به سید بدن، زکات فطرشون رو میتونن به سید بدن. انما صدقات شامل هر دو زکات میشه دیگه، هم صدقه مال هم صدقه بدن، هم زکات فطر هم زکات مال. چه زکات مال چه زکات فطر از سید به سید میرسد دیگر. در باره ائمه هم همینطوره. این که در شام فرموده انما این صدقت علینا محرمه، این رو ببینید، این دختر که نمیدونست فتوای زین العابدین سلام الله علیه است، که وجود مبارک امام سجاد برای اینکه شناخته نشه امام زمان است و امام چهارم است، فتوا را به زینب کبرا سلام الله علیها میفرمود، زینب کبرا به اینها دستور میداد. لذا این بچه وقتی خواست نان و خرما را از دیگران بگیره بگه نگیرید، گفت عمتی تقول ان صدقت علینا، فتوای زینب اینه. اصلا نمیدونستن که فتوا را امام شهران داره میده، که همه این قافله خیال میکردن فتوا را زینب سلام الله علیها میده. عمتی تقول ان صدقت علینا محرمه. غرض این است که صدقه سید، چه صدقه مال باشه مثل همون اموال نهگانه، چه صدقه بدن باشه مثل زکات فطر، صدقه سید به سید میرسد دیگر. درباره ائمه هم همینطور است، اونا هم میتونن بدن هم میتونن بگیرن. ولی اونی که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اصلا صدقه برای او حلال نیست ولو از سید. در تعبیرات روایی دارد که این اوساخ ناس است. بر تقدیر اونی که جز خصائص نبی صلی الله علیه و سلم است، آن است که مطلق صدقه بر اون حضرت حرام است. والحمدلله. اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی. اللهم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبه همراه، تشکر میکنم از اینکه با ما هستید. آنچه شنیدید در واقع فقه آل محمد بود، درس خارج فقه که از زبان مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان شد. اما ما همچنان در خدمتون هستیم در سه شنبه شبی که در واقع دوم سفر رو داریم پشت سر میگذاریم، دوم سفر 1441، و در این ایام از همه شما التماس دعا داریم. در آستانه اربعین حسینی هستیم، شمایی که در واقع قرار هست که انشالله عازم کربلای معلا باشید و مهیا شدید برای این سفر معنوی، از همتون التماس دعا داریم. ببیشه این که در آستانه این روز مهم هستیم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. در عزاداری هاتون و دعاهاتون و راز و نیازهاتون ما رو فراموش نکنید.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوش آن که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلامی گرم و صمیمی به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. سلام به شما که مسیر زندگیتون با نور محمد و آل محمد درخشانه. امروز هم توفیقی دست داد که در محضر شریف شما شنونده های عزیز باشیم. امروز قراره که از آثار اجتماعی محبت امام حسین علیه السلام و شاخصه ها ویژگی های محب واقعی با شما صحبت کنیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. محبت امام حسین علیه السلام و حالا حضرات معصومین چه آثاری توی زندگی فردی و اجتماعی ما داره؟
کسی که کسی رو دوست داشته باشه سعی میکنه خودش رو شبیه به اون بکنه. همین شبیه شدن به اون از ما یک فردی رو میسازه که حالا در حد خودمون میتونیم اسطوره باشیم.
بازدارنده است حقیقتا. من فکر میکنم محبت اهل بیت هم یک بازدارندگی خاصی داره برای مؤمن که به حال به سمت گناهان نره، و هم خدمتتون شبت که در وانفساهای روزگار، مشکلاتی که به حال رو سر یک مؤمن میریزه، تنها جایی که آدم احساس میکنه که دیگه از همه چیز و همه کس مثلا ناامید شده، فقط همین اهل بیت هستن که به داد آدم میرسن و دستگیری میکنن.
دکتر آزادی خواه، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
اولین اثر محبت برای امام حسین باید در خود انسان باشه. محب امام حسین باید حسینی زیست بکنه و زندگی بکنه. ببینید شنوندگان عزیز، اونجایی که حضرت در مقابل اون جبل الرحمه ایستاد و اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدایا یه جوری منو به خودت نزدیک کن، خشیت غیر از ترس ها، خشیت رو ترس تعبیر نکنن، ابهت خدا رو ببینم که انگار خدایا تو رو دارم میبینم، و اسعدنی به تقواک، من رو با تقوا سعادتمندم بکن، ولا تشقنی به معصیتک. محب امام حسین باید تو همین مسیر حرکت بکنه، تأثیر محبتش رو اول در دل خودش رجوع بکنه و ببینه. محبت به ابا عبدالله الحسین مساوی است با هدایت واقعی جامعه بشری، به شرط اینکه محبت رو من اول در درون خودم ساختار سازی بکنم. یک، باید به تمام اعضاء خانواده نگاه حسینی داشته باشه. یعنی امام حسین به طفل 6 ماهه چجور نظر انداخت؟ شما بچه‌تون رو باید اونگونه تربیت کنید، نگاه بکنید. دقت بفرما، برای جوانت باید برنامه ریزی کنی، با او ارتباط داشته باشی، ارتباطی که او نیاز داره، ارتباطی که میتوانی پیوند این مذهب رو با دل اون جوان شما تثبیت بکنی و جوانت رو هم عاشق امام علیه السلام بکنی. محب امام حسین اگر باشیم، باید اگر با برادر دینیمون کمترین کدورتی داریم بگذریم، تمام بشه. محب و عاشق امام حسین وارد کوچه محل زندگی میشه، همه همسایه‌ها باید از اون محبت حسینی ایشان بهره بگیرن.
وقتی که عمل کنیم به چیزایی که ازمون خواستن، کارایی که انجام دادن رو سرمشق به خودمون قرار بدیم، ناخودآگاه کل جامعه متحول میشه، رو به سوی محبت اهل بیت میره، و اون چیزی هم میشه که واقعا امامامون به خاطرش جونشون رو از دست دادن.
مهمترین آثارش نسش که آدم رو به خدا نزدیک میکنه و اون پایبندی دینی رو برای آدم ایجاد میکنه.
یکی از آثارش اینه که به انسان آرامش میده و اون سختی هایی که توی زندگی های ماست رو انسان کمتر احساس میکنه، و مهمترین مسئلهش هم که اون مسائل اخرویشه که انسانی که در محب اهل بیت باشه انشالله اوقات بخیر میشه و شفاعت اهل بیت نائل میاد انشالله.
محبت امام حسین خب خیلی زندگی رو آسون تر میکنه. یعنی ما وقتی که خب بالاخره زندگی مادی پر از فراز و نشیبه، پر از سختیه، انسان وقتی که محبت امام حسین رو در دلش داشته باشه خیلی آسون میتونه با همه اینها کنار بیاد. یعنی همین که من یه کسی رو دارم که اون هوای من رو داره. یه شعری هست که میفهمید که گرنگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. این واقعا همینه. اگر که من اعتقادم به این باشه که امام حسین اون کسی که من دوستش دارم، اون کسی که خیلی مراقب منه، هوای منو داره، اون هم منو دوست داره، برای من بد نمیخواد، که اون هم البته برمیگرده به خدا، اینا همه زندگی بر من راحت و شیرین میکنه. حتی با سختی و به راحتی کنار میام، دیگه هیچ مشکلی ندارم، ناراحتی ندارم.
از آثار محبت امام حسین علیه السلام در عبادت ما باید رخنه بکند. یعنی کسی که محب ابا عبدالله الحسین شده باید عبادتش عبادت حسینی باشد. محب امام حسین باید در عالی ترین سطح عبادت عبادت بکنه. کم شدن گناه با محبت به امام حسین علیه السلام، گناه در جامعه کم میشه. ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، محبتی در کنه دلهای مؤمنین وجود داره، هیچ وقت هم این محبت کم نمیشه. محب امام حسین هم همینه. شما ببینید تمام دنیا امام حسین رو دوست دارن، یاران امام حسین هم دوست دارن، چون اونا محب امام حسین بودن، اینا هم اونا رو دوست دارن. محب امام حسین در دلها نفوذ میکند، نفوذی که میتواند تأثیرگذار باشد، میتونه جامعه رو نجات بده. ویژگی بعدی حس مسئولیت. محب ابا عبدالله الحسین باید احساس مسئولیت بکند. انما این جمله شو من عرض میکنم خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، من اومدم این بدعتها رو، این خرافات و این نبایدها رو بردارم، جامعه رو صیقلی بدم، جامعه رو نجات بدم.